أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
الله أكبر. صلى الله محمد وآل محمد.
على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. در مجلس گذشته خدمت رفقا عرض شد که پس از اینکه امام صادق علیه السلام مطالبی را به عنوان بصری فرمودند، به درخواست عنوان مطالب جدیدی را اضافه کردن. و فرمودن که من تو را به 9 چیز توصیه می کنم و به این 9 چیز باید کاملا عمل کنی و ترتیب اثر بدهی، که این 9 چیز وصیت من است به کسانی که میخواهند راه خدا را برند. این کلام امام صادق. عنوان میگوید من قلب خودم را خالی کردم و فارغ کردم و از خطورات بیرون آمدم و تخیلات و توهمات را کنار گذاشتم و پیش فرضها را به کناری نهادم. اینها رو خب ما داریم اضافه میکنیم. معنای فرقت و قلبی همین چیزهاییست که عرض میشه، مخصوصا مسئله پیش فرض که بسیار مسئله مهمی است. چرا من این کارها را کردم؟ چرا؟ چون در خدمت امام صادق نشستم. اگر کسی میتواند در خدمت امام بنشیند و با خودش پیش فرضم داشته باشد، در خودش ذهنیتی نسبت به مطالب داشته باشد، در خودش جایی برای تخیلات و توهمات خودش باز کرده باشه، معنا نداره. این متناقض با هدف و با قصد و مقصوده. راجع به این مسئله خدمت رفقا مطالبی عرض شد و به نظر میرسی که صحبت به اینجا رسید که انسان در مواجهه با حق و با مطالب اولیاء دین، نه با هر کسی و هر آوازی، نه، در مواجهه با اولیاء دین و کلمات حق باید قلب خود را همیشه فارغ کند. اگر فارغ نکرد، اگر قلب خودش را خالی نکرد، اگر یک احساس نگرانی در دل خودش باقی گذاشت، اگر ذهنیاتی در دل خودش نگه داشت که اگر مطلب اینطور باشه خوبه، اگر اینطور نباشه بشینم براش جوابی پیدا کنم، بشینم براش یه مطلبی این طرف و اون طرف دست و پا کنم، بشینم برای کاری که انجام دادم برای اون کار یک محملی قرار بدهم تا بتوانم تا حدودی خود را تبرئه کنم. اگر اینطور باشد شیطان از همونجا وارد میشه و حسابش میرسه. از همین نقطه شیطان نه اینکه وارد میشه، وارد شده. یعنی شیطان آمده قسمتی از قلب او را گرفته و اون گرفتگی قلب باعث می شود پوششی بر روی فکر و عقل، قوای عاقله و نفس و وجدان او بیفتد. حال اون پوشش متفاوت است. گاهی اوقات پوشش خیلی رقیق و نازکه. بعضی از لباس ها هست که مثل لباس های نایلونی وقتی که هست اون طرفش پیداست، خب این خیلی رقیقه. بعضی نه، یه مقداری اون پوشش ضخیمتره و کمتر پیداست. گاهی اوقات ضخیمتر میشه، گاهی اوقات از این قماش ها و لباس های کلوفتی که باش پرده، حالا این کمه پرده که جو تو حیات میبین، از این چیزهای سبز چی اسمش، از این چیزهای کلوفتی که برمیدن باش خیمه درست، از اینا انسان میندازه روی قلبش که دیگر اصلا منفذی باقی نمیمانند. یعنی بعدم که خب تیراهن کشی میکنه و بطور میریزه. خب اون دیگه مطلب به جای دیگه میرسن، اونها دیگه اصحاب ابوبکر و عمر اون دیگه بطور کشی کردن و قشنگ محکم الحمدلله امروزم از این اصحاب پیدا شدن و امروزم هستن، از همین علماء شیعه که کمر به حدم قواعد مسلمه شیعه بسته. میگن سقیفه بنی ساعده به مصلحت اسلام بوده. خاک بر سرت میکنه. سقیفه بنی ساعده که آمد در مقابل امیرالمؤمنین و برخلاف آیه قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم، و آیه‌ای که می‌فرماید یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، اینها اصلا مثل که کورن، یعنی اصلا انگار قرآن رو نخوندن. خدا کور میکنه، کور میکنه. طرف 90 سال سنشه، معممه، میاد قضیه قدیر را پیغمبر یه توصیه ای کرده، ولی کم خب سقیفه بنی ساعده مصلحت اسلام بوده و از باب ترتب، از باب همین قواعد اصولی هم که دو سه تا خوندن و اونم نفهمیدن و عوضی خوندن، از باب قاعده ترتب و اینها وقتی که مصلحت اسلام اقتضا میکنه، خب چه اشکال داره؟ حالا مردم به اون کیفیت نتونستن، نداره، این هم خودش مطلبیست و خدای متعال افکار جامعه را ارج می نهد، اجماع مسلمین را ارج می نهد و هیچ اشکال نداره که ابوبکر و عمر بیان به جای امیرالمؤمنین بشینن. چه داره؟ خیلی هم خوبه، بسیار. انشاءالله خدا با هم اونا محشورت بکنه تا این که بفهمی چه خبر اوضاع. شما به جای این که امام شیعه رو بر سرت بگذاری، بیا بگو من سنی هستم، مردم هم تکلیفشون رو باید میفهمن، کسی هم باید کاری نداره. الان میلیون ها سنی در دنیا وجود داره، کی کاری به کاری کسی نداره، ما برای خودشون. ولی یه عالم شیعه بیاد و بگوید که چی؟ سقیفه بنی ساعده این به مصلحت اسلام است، نعوذ بالله، دیگه باید بگیم آخر الزمان شده، یعنی دیگه قضایی. و یا اینکه چی بالاتر از این، اینی که در شیعه فقط به قرآن و اطرت تمسک میکنن خلاف است. پس به کی تمسک کنیم؟ احمق، به فتاوای مزخرف ابو حنیفه تمسک کنیم، اینقدر آدم باید نفهم باشه؟ مگر پیغمبر نفرمودن اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی؟ مگر نفرمودن؟ پیغمبر بهتر میفرمید یا توی قلاب کدام بهتر میفرمیدن؟ اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت من، و انهما لن یفترقا، کتاب خدا از اطرت من جدا نمی شود. اون کسانی که مثل ابو حنیفه ها اومدن جدا کردن و عمر و ابو بکر ها باید پاسخگو باشن. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا این که در روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشن، یعنی هیچ برهه‌ای از زمان نخواهد آمد که این حکم الهی و وظیفه دینی و اعتقادی مردم بخواد تخلف کنه. تا روز قیامت قرآن و اهل بیت تمام شد. این مسئله. حالا آقا افاضه می‌فرمایند که نه، این کسانی که به دنبال قرآن و اهل بیت هستند، اینها جمود فکری دارن. واه واه، واقعا انسان نمیداند به حال اینها بخنده یا گریه کنه. آدم بعد از یه قوم اینقدر خرفت بشه که اصلا بدیهیات هم بیان انکار بکنه. درست؟ و یا این که میان از بنی امیه به عنوان مفاخر اسلام یاد میکنند، عالی تر شد که اینها آمدند بنی امیه با از جان گذشتگی‌های خود اسلام را به سراسر دنیا پخش کردند. بله، کشتن امام حسین که مسئله این نیست و چیزیست که بی خود کرده. اصلا امام حسین آمده برای یزید در مقابل یزید اصلا حق نداشته. خوب کرد که پسر پیغمبرم کش، خوب کرد. من معاویه که به امام حسن سم داد، بله حقش بود. برای چه امام حسن اومد با معاویه اختلاف کرد؟ از چی؟ اون عبدالملک مروان و هشام ابن حکم و هشام ابن عبدالملک و اینها که آمدن به امام سجاد سم دادن و امام باقر و این حرفا، همه اینا کار خوب کردن. اینهایی که اومدن دین پیغمبر رو برگردوندند و سالها بر سر منبر امیرالمومنین را سب کردند و از جنازه های شیعیان امیرالمومنین مناره ساختند، حجاج ابن یوسف ثقفی چیکار کرد؟ عبدالملک مروان چیکار کرد؟ این کشته ها را کی انجام داد؟ جن ها اومدن انجام دادن، از کرات سماوی اومدن رو زمین. اینا رو کی کرد؟ این بنی امیه من نکرد. کتب اهل بیت رو کی آمد به دست به آتش رو به نابودی و اینها سپرد؟ روایات اهل بیت رو کی آمد تحریم کرد؟ قتل ها و حبس ها و تبعید هایی که بر اساس نقل روایات اهل بیت بود توسط چه کسانی انجام گرفت؟ حالا میشن بنی امیه از افتخارات اسلام. حالا میگن ما شیعه هستیم و به دنبال وحدت بین شیعه و چیز هستیم، مسئولین وحدت بین شیعه و سنی. اگر این طور قضیه، واقعا اگر این طوره که برای وحدت انسان بیاید از مسلمات مکتب خودش دست برداره، خب میریم با نصارا وحدت پیدا میکنیم، ما میریم یه پله بالاتر. اصلا میگیم پیغمبر کی بود؟ نخه، پیغمبر اصلا بی خود آمد، آمد اختلاف انداخت در جامعه. همین مردم یهودی بودن و نصرانی بودن، خوب بود. برای چی پیغمبر آمد؟ چرا اومد اختلاف انداخت؟ چرا دو دستگی انداخت؟ چرا اصلا با یهود و نصارا وحدت پیدا کنیم؟ میریم با جبر و کمونیستا و ملحدین وحدت پیدا میکنیم. هر جنبنده دوپایی که توی خیابان دید راه رفت، او را در آغوش بگیری را هر کسی میخواد باشه. قضیه این است که چی؟ ما همه چیز را بذاریم کنار. وقتی همه چیز بذاریم کنار چرا فقط در اسلام متوقف بشیم؟ در همه چی؟ چرا؟ رفقا میدونن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. وقتی قرار بر این است که ملاک این باشد که ما از مسلمات دست برداریم برای این که حریف را نزدیک خود کنیم و از همه مسلمات دست برمیداریم که دیگه هوا همه آشتی کنیم و همه دنیا. حالا جالب از این که این همه زور برای این قضیه زده شده، از اون طرف چقدر نزدیک شدن، اونا چقدر از مطالب دست برداشتن. آخه احمق ها، آدم که یه کاری رو انجام میده یه قدم میره جلو، طرف هم یه قدم بیاد، نه این که این تمام زمین رو واگذار بکنه اونم سر جاش وایسه بگه ما همینی. از چند تا از حرف ها اونا دست برداشتن، یعنی اهل تصنن. اون آقا در میاد میگه که اصلا فشار دادن در به دختر پیغمبر و آتش زدن اینها همه دروغ است. از اون طرف که بر میدارن میان ما رو مسخره میکنن، میگن تا به حال شیعه بر الان متوجه شد بر این که چه نسبت هایی را داره به شیخین داره میده. او یکم از اون طرف میاد که خیلی خب زیارت عاشورا این هم جزء تقیه است، زیارت عاشورا هم که خب کشکه و سند نداره، بسیار خوب. اونم از اون طرف. او یکی هم در میاد میگه که حدیث روایت عمر که و قلم و قرطاس نیارید پیغمبر، نعوذ بالله نعوذ بالله هذیان میگوید، این هم غلطه. عمر هاشا کلا یک همچین بزرگواری بیاد یه همچین نسبتی به پیغمبر بده. ما باید بگیم مثلا در اسلام عمر باید شک کنیم، و ما چون در اسلام عمر نمیتوانیم شک کنیم، پس بنابراین باید بگیم این قضیه دروغ است. خیلی خوب، این هم از این طرف. بعدم که دیگه هر امروزه دیگه در آمدن این افراد بنی امیه میشن از مفاخر اسلام، و دیگه سقیفه بنی ساعدم میشه از باب ترتب و اینها به مصلحت اسلام، و تمسک به قرآن و اطرت جمود شمرده میشود، یعنی خشک مغزی و پوچ بودن مبانی و اعتقاد شمرده میشود. تمام شد و رفت، چیزی نمون. الحمدلله وحدت خود به خود حاصل شد، نه تنها وحدت بلکه ما جلوتر هم میرفتیم، چون تمام این مطالبی را که شیعه داره در مذمت خلفا و اهل جور و بزرگان منحرف و محرف عامه نقل میکند، در کتب خودشون هست. راجع به عمی حنیفه اونقدر که ما در کتب خود داریم که این مرد ملحد و محرف و منحرف و معاند هست، در کتب عامه و اهل سنت بیشتر است درباره همین ابو حنیفه. حالا ما باید بیایم و اهل بیت رو کنار بگذاریم، بله اهل بیت رو کنار بذاریم و دنبال کی بریم؟ دنبال ابوبکر و عمر بریم که نمیدونستن تو دستشون 5 انگشت یا 6 انگشت. دنبال اینا باید بریم. از یابو میان سوال میکنن که خدا کجاست؟ میگه خدا تو آسمانه. میگه پس زمین خدا نداره. میگه بزنیم بکشیمش. از این یابو باید بیایم به فتوای آقا تبعیت کنیم، اهل بیت رو کنار بذاریم، این اولاغو بگیریم. ها واقعا اصلا مسئله از حد، من نمیدانم چطور الان در یک همچنین وضعیتی و مملکتی که مملکت شیعه اثناعشری مال امام زمان هست، این حرف ها همینطور بی سر و صدا داره زده میشه و از این قضایا بی اعتنا داریم رد میشیم. حالا اگر یه همچین حرفی رو خب عامه بزنن، خیلی خب، حالا اونا مذهبشون و مکتبشون و و بعد افرادی که اینها خودشون مسئولیت برای وحدت دارن پر میشن این حرف رو زن. آقا مگه قرار باید نیست که برای وحدت همه چی شما دست بدید؟ چه حسابیه؟ چه کتابیه؟ یعنی امام زمانی وجود نداره؟ صاحب اختیاری ما نداری؟ همینطوری هر یاوهی که هر کسی میگه به همین راحتی ازش نقل رد بشین؟ هر کسی هر مصاحبه یه چرند و مزخرفی میکنه اینو برداریم بیاییم پخش کنی؟ یعنی چی؟ خب منم خیلی چیزا حرفا بلدم بزنم، یه حرفا یه چرند و پرند و مزخرف و فلان پخش کنم. حساب و کتابی، یک قانونی، یک به اصطلاح وضعیتی، خلاصه اینها مطالبیست که خدای نکرده به واسطه اهمال در این مطالب عذاب الهی بر ما نازل نشه. این مسئله باید مورد دقت قرار بگیره که غیرت خدا اگر قرار باشد بر این که بجنبد و صبر خدا لبریز بشود، خلاصه دیگه احتمال همه چیز از همه جا می رود. این مطلب عنوان میگوید من آمدم در قبال امام صادق علیه السلام قلب خودم را فارغ کردم، یعنی خالی کردم که اون چرا که حضرت میگویند و میفرمایند آن کاملا در نفس من قرار بگیره و کاملا در ضمیر من و در قلب من جا باز کنه و اثر خودش را ببخشد. اون اثری که مترتبه اون اثر را ببخشه. چرا؟ چون کلام کلام امام صادق علیه السلام. در مقابل این هم هستا، در مقابل این مطلب دیده شده است افرادی که در تحت یک شخصیت کاذب قرار میگیرند وقتی که مواجهه با اون میشند قلب خود را از این طرفی فارغ میکنند، یعنی هر چه او گفت اون میاد و در این قلب مینشیند و قلب را متحجر میکنه. یادم در همون زمان سابق بعضی از این گویندگان و متکلمان منحرف در بعضی از مجالس که خیلی هم شهرت پیدا کرده بودند و اینها، عجیب بود افرادی که می رفتن پای صحبت اینها به طور کلی اصلا سیستم فکری اینا تغییر پیدا می کرد، اصلا دیگه نمی شد با اینها حرف زد، چشمهای اینها حالتشون عوض می شد، حالت خاص به خود می گرد، طرز صحبت اینها عوض میشود، برخورد اینها با افراد تغییر پیدا میکرد. یه وقتی من در یه مجلس افطاری بود شرکت کرده بودم، در همون موقع مرحوم آقا هم در اونجا بودن، یکی در همون مجلس بود از اقوام هم بود، از اقوام سببی، اونم در همونجا حضور داشت. من نگاه کردم دیدم چرا اینجوریه. البته مدتی بود ما ایشونو ندیده بودیم، دیگه در مجالس مرحوم آقا شرکت نمی کرد، اما مجالس روزهای جمعه دیگه شرکت نمی کرد. من دیدم چرا این چشمهاش اینطوریه، چرا رنگ صورتش برافروخته شده، چرا حالتش تغییر کرده، چرا نگاهی که به ما میکنه با سابق فرق میکرد. ما نمیدونستم چه خبر. وقتی که آن مجلس افطار تمام شد و قرار بود من بمانم، مرحوم آقا حرکت کنن و بیان برن مسجد، من قرار بود بمانم و بعد از یه ربع ده دقیقه بیام. همین که میرفتیم ایشون آهسته من گفتن که در اینجا توقف نکن و زود بیا به مسجد. ما نشستیم، خب که ایشون رفتند و یه مرتبه یه سوالی پیش آمده که یه سوالی کرد و صحبت شروع شد و یه مرتبه متوجه شد به 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 ایشون در این مدتی که در مسجد نمی آمد به حضور اون بزرگان می رسید و از مطالب اونها استفاده می کرد. فهمیدم قضیه چه قراره، که این تغییر شکل و تغییر حال و حالت جمود و اون حالت سفتی و سختی که الان در قلبش به وجود آمده مال چیه؟ ما مشغول صحبت با این شدیم و غافل از این که مرحوم آقا به ما خب وسیطی توصیه کردن که زود مجلس رو ترک بکن و بیا. ما به حرف ایشون گوش ندادیم، نشستیم با این به حرف زدن و چیز. البته خب در اون صحبت که محکوم شد اون شب اینها، ولی به اندازه ای پرخاشگر شده بود، به اندازه ای اصلا که اصلا برای ما عجیب بود، اصلا چرا اینطور شد، اصلا چرا تغییر ماهیت داده، از انسانیت این بیرون آمده. شاید اگرم قدرتی پیدا میکرد فرض کنید حساب ما را میرسید دیگه، مسئله را دیگه به طور کلی فیصله میداد، یعنی همچین وضعیتی به طور کلی. تقریبا یک ساعت از این قضیه گذشت و انگار نه انگار خیلی سفت محکم روی حرفا و روی مطالب و چه تجلیل و چه تعریفی از اون شخص کذایی. من آمدم مسجد و بدون اینکه خب بس به ظاهر به وقت رسیدم، ولیکن قرار بود منزل برم و بعد بیام. ما آمدیم مسجد، دیدیم مرحوم آقا نشستند و من آمدم. تا ایشون یه نگاه من کردن، مگر بهت نگفتم در اون مجلس ننشی؟ یعنی از حال خود من و از وضعیت خود من، البته خب اونها هم نگاه کردن که نداشتن، ولی چی؟ گفتن همین یک ساعت برات ضرر داشت، ولی چی نشستی؟ من که گفتم بیا، تو نشستی و این یک ساعت برای ضرر داشت. اینا اصلا نباید با اینا حرف زد، اینها دیگر بسته شدند قلب اینها بست. و عجیب که اینها یه قسمی بودند که دیگه اصلا نمیشد اونها را عوض کرد، نمیشد تغییر داد. خیلی حالا خدا به یه کسی یه لطفی بکنه، یه عنایتی بکنه، از همون وضعیت و از همون مسیری که اینها جلو رفتن، یکی یکی پرده ها آمد و اون پرده رقیقی که در ابتدا بود تبدیل به یک پرده کلفت و زخیمی شده بود که نه باران از او عبور می کرد و نه نسیم دیگر از او عبور می کرد، و باران وقتی که می آمد سرازیر می شد و می ریخت روی زمین، نمی رفت عبور کنه از این پرده و به درون پرده برسد. سفت و محکم همینطور باران دیدی میاد و میره میریزه. چرا؟ چون قلبش را برای او فارغ کرده، قلبش را برای یک همچنین شخصیتی فارغ کرده. از اول آمد جلو به جایی که بیاد یک همچنین شخصی که در اینجا هست مطالبی را که او میگوید با او در میان بگذارد. آیا مطالبی که ایشون راجع به این مسائل میگن صحیحه و درسته؟ و تو که یه همچنین فردی را به علمیت و معرفت و تقوا و صداقت میشناسی، تو دیگه چرا؟ حالا یه کسی یه همچنین فردی را نداره، خب نداره، تو که یه همچنین کسی را میشناسی در یک همچنین موقعیتی، تو چرا نیامدی؟ تو چرا این مطالب را در می نذاشتی؟ تو چرا شیفته حال و شایعات و تبلیغات و جب شدی؟ تو چرا شیفته تعبیرهای جاذب و جالب و توخالی و محرف و مقلب قلوب شدی. تو دیگه چرا؟ تو که کسی رو داشتی، تو که فردی رو داشتی، خدام چی کار میکنه؟ خیلی خوب، حالا که تو این کار رو میکنی، تو یه پرده میندازی، ما ده تا روش میندازیم. باشه، نداره، ببینیم کی جلوتره. برو ما میایم. هوا تو داریم، چند تا پرده میخوای بندازیم؟ 5 تا. ما 50 تا. بیا، شد 55 تا. ما سخی هستیم، بخل نداریم، سخاوت داریم. این طرف رو میخوای؟ داریم. اون طرف رو میخوای؟ مسئله هست. هر دو جور در اختیار ما هست، بسته به اختیار خودت و به وضعیت خودت هست. درست شد؟ پس بنابراین این خطر بزرگ که برای سالک راه خدا و برای هر کسی، به خصوص سالک راه خدا هست، این است که اگر در ابتدای مطلب و در اول راه و در اول مسئله کاملا قلب خود را خالی نکند و برای خود جای خالی برای مطالب دیگر بگذارد، برای خواستهای خودش جایی بگذارد، برای انانیت و نفسانیت خودش جا بگذارد، برای محبوبیت خودش در میان افراد جای خالی بگذارد، برای موجه جلوه دادن شخصیت خودش پیش دیگران جای خالی بگذارد و به طور کلی برای خودمحوری و نفس خود جایی در کنار سایر مطالب بگذارد، خطر این است که با مواجهه با حق از همان دریچه شیطان می آید و او را در مواجهه با حق سپر دفاعی برای او می سازد که حق نتواند در نفس او نفوذ کند و در قلب او نفوذ کند و او را به مسیر درست و مسیر صحیح بکشاند. این خطر وجود داره. آفتی که برای سالک راه خدا وجود دارد این است که سالک قلب خود را فارغ نکند، بلکه یه جا بگذاره که خلاصه اگر با مسائل خلاف طبع و خلاف میل مواجه شد، بتونه از این طرف اون طرف این طرف فرار کنه، یه جوری مسائل را به دست بیاره که خب حالا عرض میکنیم به چه کیفیت. خطر اینجاست. این مسئله باعث میشود که به متشابه مبتلا بشود، نفس او بشود نفس متشابه، نه نفس محکم. نفس محکم اون نفسیست که بر اون وضعیت خود به نحوی استقرار دارد که مطلب باطل را و مطلب حق را میگیرد و مطلب حق را در جای خود و باطل را در جای خود قرار میدهد بر طبق معیارها و بر طبق اصولی که برای او ترسیم شده. این میشه نفس، نفس محکم. نفس متشابه نفسی است که در ارتباط با مطالب حق سراغ اون مطالبی که میتواند با مرام او وفق بدهد سراغ او میرود، به دنبال قضایا. در دفعه قبل، در جلسه قبل بعضی از مطالب را توضیح دادم، انشاءالله در این جلسه به بعضی از مطالب دیگر میپردازم. در اختیار دو مسئله بر سر دو راهی، به جای پرداختن به محکم، یقین، علم و معرفت، به دنبال مسئله ای می رود و به دنبال اون جهتی می رود که اون جهت 1001 احتمال خطا در او وجود دارد. چرا؟ چون نفس او خطر اینجاست، چون نفس او به جای اینکه از ابتدا فارغ بشود از ابتدا منحرف و متمایل شکل گرفت. این متمایل شکل گرفتن کجا پدرش در میاره؟ وقتی بر سر دوراهی رسید. همه دوراهی ها که اینها مسائل عادی نیست، بعضی از این دوراهی ها به مرگ و حیات انسان بستگی دارند، بعضی از این دوراهی ها به سعادت و شقاوت انسان بستگی دارند، بعضی از این دوراهی ها به بود و نابودی انسان بستگی دارند، بعضی از این دوراهی ها به از بین رفتن همه استعدادات انسان بستگی دارند. مسئله آسان نیست. انسان یک طرف از دوراهی را اختیار می کند و بعد از 10 سال و 15 سال می فهمه عجب، تمام زندگی او از بین رفت و به دنبال چه حرفایی بوده. تمام استعدادهای خودش را دست داد، دیگر استعدادی نمونده که به فعلیت برسونه، دیگه مجالی نمونده، اون فرصتها دیگه همه از دست رفت، اون مجالها دیگه از دست رفت. و به قول مرحوم آقا در روح مجرد، اون خورشید تابناکی که بر همه جا نور افشانی می کرد، اون خورشید تابناک رفت، حالا باید یه چراغ موشی دست گرفت و در شب تار به دنبال این طرف اون طرف گشت و راه را از چاه پیدا کرد. درست؟ مسئله به این کیفیته. یعنی وقتی که انسان در این دوراهی ها به راه خلاف بره، دیگر ممکنه این تدارک نشه، جبران دیگه براش محال باشد. همش مسئله اینطوری نیست که حالا فرض کنید که در یه قضیه انسان شک کنه که این انجام بده یا اون طرف انجام بده، حالا خیلی هم فرق نمی کنه، حالا این طرف بهتره، این طرف از اون طرف بهتره. مسئله حیات و زندگیست، مسئله مردن و زندگیست. میمیره، یه کسی میمیره، وقتی بمیره دیگه چطور میتونه استعداداتشو در همین دنیا به تکامل برسونه؟ وقتی که مرده، وقتی که او را در زیر زمین خاک کردن، دیگه چطور میتونه اون استعدادی را که برای شکوفا شدن در این دنیا خدا در او قرار داده است و قرار بوده است که او را در این دنیا به فعلیت برساند و با دست خودش تمام اون زمینه های اون استعداد را با از بین رفتن مردن میرن دفنش میکنن و خاکش میکنن و روش را سنگ میگذارن و یه فاتحه میخونن. چرا؟ چون نشسته بر سر دوراهی فکر کنه، به دنبال شایعه ها رفته، عقل خودش را اینی که تو اینجاست به کار نینداخته، با اهل عقل و منطق و معرفت مشورت نکرده، با افرادی که ممکن است بر بعضی از مسائل دیگر اطلاع داشته باشند مطالب را مقایسه و حلاجی نکرده، آمده به جای اونها با افراد کوته فکر و احساساتی آمده است صحبت کرده، به جو و شایعات حاکم بر محیط توجه کرده. اون جو و اون شایعات هم یه وقتی صعود پیدا می کند، فردا هم نزول پیدا می کند. درست؟ لذا با توجه به این تغییر راه و مسیر از طرف حق و صحیح و عقل و منطق آمده مسیر دیگر انتخاب کرده. تو مسیر دیگر هم همه چی وجود داره، همه چیز هست و همه احتمالات وجود داره، احتمالی که ممکنه دیگه به طور کلی نیست و نابود بشه، این هم هست. احتمالی که ممکنه به از دست رفتن بسیاری از فرصت ها منتهی بشه اونم هست. البته ممکنه که خداوندم دستشو در این بین بگیره و در نیمه راه برگردونه، احتمال اون هم هست، بسته به وضعیت خودش و حال خودش. درست؟ فلذا خطر در اینجاست که این مسئله تفریق قلب، این مطلب مهمی را که عنوان در پاسخ به فرمایش امام صادق علیه السلام می فرماید که من قلبم را فارغ کردم، مسئله آسانی نیست. این مسئله مرگ و زندگی است که انسان در مواجهه با مکتب اهل بیت و در مواجهه با مکتب حق و در مواجهه با مکتب عقل و منطق در همه زمینه‌ها چه حالتی به خود بگیره. در همه زمینه‌ها، حتی ممکنه افراد مدعی متابعت از مکتب اهل بیت باشن ولی در مکتب شیطان حرکت کنن، هیچ استبعادی نداره، هیچ استبعادی نداره. ادعاءن در مکتب اهل بیت حرکت میکنه ولی وقتی که یه مطلب حقی در کنار او قرار داده میشه، چون نفسش سفته و چون راه برای نفوذ بسته است، خود متابعت مکتب اهل بیت برای او سدی میشود که نتواند به اهل بیت برسد. خود ادعاء متابعت از احادیث اهل بیت، این ادعا برای او حجابی می شود که نتواند به مفاهیم و مراد و مغزای کلمات اهل بیت برسد. این افراد خشک مغزی که اینها باب عقل و منطق و عرفان را به روی خود بستند و بدون کمترین آگاهی از مسائل معرفت، چوب ترد و تکفیر افراد پاک و عالم و راه یافته را بی محابا می نوازند، اینها همانهایی هستند که درست نقطه مقابل مکتب عامه که آمدند و به جای امیرالمؤمنین علیه السلام که به نص آیه شریفه و کلام رسول خدا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قضیه امیرالمؤمنین میدونی یعنی چی این آیه؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو در روز همون روز قدیر به خلافت و وصایت خود نسب نکنی، انگار اصلا هیچ رسالت پیغمبری انجام ندادی، بی خود این مدت 23 سال بودی، برو پی کاره. خدا داره پیغمبر رو تهدید میکنه، میگه تمام زحمات 23 سالت مال امروزه، یا همین امروز موقع ظهر، یا همین امروز روز 18 ذیحجه، یا الان میایی و بر فراز منبر جلوی همه دست این علی ابن ابی طالب را میگیری و میگویی همانطوری که شما مرا میبینید، ببینید که این علی بعد از من خلیفه، با همون دو چشمی که دارید میبینید، اینطور با همون دو چشمی که دارید الان منو میبینید که من پیغمبر خدا هستم، 23 سال جبرائیل بر من نازل شده و قرآن را برای من آورده و شما به این مسئله یقین دارید، اگه یقین ندارید الان دنبال من مکه را نمی افتادید، 80,000 نفر 100,000 نفر بیایید در مکه و حج انجام بدید و برگردید، پس معلومه یقین دارید. همانطوری که به رسالت من یقین دارید، باید یقین داشته باشید که این علی، همین علی، نه هر علی دیگه، این علی که الان دستشو گرفتم، این علی بعد از من خلیفه است و امیر المؤمنین است و مانند
وجود من است و وجود باقی من است در میان شما پس از رفع وجود ظاهر. وقتی وجود ظاهر من رفع، اون وجود باقی که نفس من است در وجود علی تجلی می کند و همون رسول خداست که به این شکل و به این قیافه و به این حرکات و سکنات در میان شما وجود دارد. پیغمبر اینطور امیرالمومنین معرفی کرد که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی را که منم مولا و دوست، ابن ام خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه این مولانا، حضرت مولانا رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، رضوان، که اگر مفاخری ما در شیعه داشته باشیم او در صدر اولش مولاناست، در شیعه نه در اسلام، اگر مفخری داشته باشیم اول این. چی میگه؟ کیست؟ وقت میان میگن که منظور از مولا دوسته. مولا یعنی چی؟ یعنی پسرخاله. واقعا حیف، حیف که چی بگیم؟ بگذاریم. خواستم یه چیزی بگم، گفتم که ارزش این حرفا رو نداره. آخه مولانا که حضرت عالی، میام مثنوی رو جلوت میذارم، اگر یه صفحه خوند یا تونستی معنا کنی من از تو تقلید میکنم، اون بلند میشه مولا رو دوست معنا میکنه، معنی پسر خاله و پسرعمه. اینقدر باید آدم متوجه نباشه که چی داره میگه؟ اینه. با این حرف ها شما نمیتوانید ارزش و موقعیت الهی و ربانی یک همچنین شخص بزرگ و پایین بیاد. خودتون میاد پایین، مردم بهتون میخندن، جان من به افکارتون میخندن. آخه انسان باید متوجه باشه. او بلند میشه میاد بگه پیغمبر جلی 80,000 نفر اومد گفتش که علی رو پسر خالتون بدونی دوست، اینم میگه پسر خاله پسر عمه همسایه همسایه ها. اون مولانا اینو میاد بگه. دو تا شعر بعدیشو نگاه نکردی؟ ما عینک تو بذار اون شعرهای بعدی رو ببین. کیست مولا آن که آزادت کند؟ این معنی دوسته؟ این معنی دوسته واقعا؟ کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت زپایت بکسلد، تو را از رقیت شیطان به رقیت خدا در بیاره. این معنا معنای مولاست. زان سبب پیغمبر با اجتهاد، یعنی با اجتهاد، نه از روی خیال و توهم مثل شماها، نه، از روی اجتهاد و فهم. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را و علی مولا نهاد. مولا یعنی دوست، و ما یعنی دختر پسر عمه دختر عمه، همین دوستی هایی که بعد ها. اینه معنا. مسخره نیست این حرفا، درست؟ اون وقت این جناب حضرت مولانا داره میاد میگه که آی مردم دنبال علی برید. اون علی کی؟ اون علی که با پیغمبر یکیه. پیغمبر فرمود همانطوری که من رسول هستم علی جای منه. آه جای من، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر. من رسول خدا رفتم، علی آمد به جای من. همان رسول خداست، منتها دیگه بر او وحی نمیشه، وحی نمیشه، نشه. امیرالمومنین نیاز به وحی نداره. 1,000 جبرئیل توی گوشه چپ جیبشه بیاد برای چی بشه؟ وحی بشه. جبرئیل چی؟ 1,000 جبرئیل باید بیاد در مکتب امیرالمومنین تازه معرفت بیاموزد. آن معرفتی را که جبرئیل در موقعیت خود و در مقام خود نسبت به ذات ربوبی و اسما و صفات ربوبی دارد، اون معرفت به واسطه علی مرتضی است. و الا جبرائیل با یه سنگ فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره. و امیرالمومنین نیاز به وحی داره. وحی کجا؟ امیرالمومنین منشأ ملاک احکام، نه مطلع که این رو اهل فن میدونن، منشأ و مبعث و عین ملاکات احکام است. علیون مع الحق و الحق مع علی. این شخص پیغمبر میگه این چیه؟ این علی به جای منه. باید دنبال چی بریم؟ دنبال این علی رو باید بریم. این میشه چی؟ این میشه محکم. اون وقت خدا میفرماد یا ایها رسول بله، باید ابلاغ کنی اون چرا که بهت گفتی، فإن لم تفعل، اگر انجام ندادی چی میشه قضیه؟ خیال نکن مسئله امیرالمومنین یه مسئله ساده است. ای پیغمبر ما، همان نظری که به رسالت تو داشتیم و تو را به رسالت مبعوث کردیم، با همان نگاه به ولایت و امارت علی ابن ابی طالب داریم نگاه میکنیم، هیچ تفاوتی نداره. رسالت تو تمام شد، امارت امیرالمؤمنین به جاش آمد. لذا به غیر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین گفتن حرام است، حتی به ائمه، به امام زمان علیه السلام هم امیرالمؤمنین نمی شود گفت. به امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا امام هست، امام زمان هست، ولی عالم وجود هست. رابطه بین ذات پروردگار و تمام عوالم وجود از مجرد و غیر مجرد هست. نفس قدسی او مفیض فیض از اسماء کلیه الهیه نسبت به قوالب جزئی از همه اینها هست، ولی امیرالمؤمنین نیست. امیرالمؤمنین فقط کی بود؟ ولی نه پدرش امام حسن عسکری، نه امام هادی، نه امام جواد، نه امام رضا، نه موسی بن جعفر، نه امام صادق، نه امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن، هیچ کدام اینا. امیرالمؤمنین فقط کی بود؟ علی ابن ابی طالب است. اینم از اون مسلمات شیعه است که بله. خب درست شد؟ اگر انجام ندی، تو اصلا انجام ندادی، تو رسالت رو انجام ندادی. این میشه معنا، معنای محکم. یعنی انسان در مقابله با حق خالی باشه، کاملا نفسش خالی باشه. یه روایت خیلی عجیبی مرحوم آقا میخوندن، این روایت رو، این را همه رفقا حفظ کنند و بسیار روایت مهم است. ابن فهد هلی این روایت را از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها نقل می کند که آن حضرت فرمودند من اسعد الالله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. کسی که خالص عبادت خودش را به پروردگار تقدیم کنه، یعنی عبادت خودش را خالصانه، نه عبادت نفسانی. عبادت به معنای عبودیت است، نه به معنای نماز خوندن. نه، نماز خوندن یکی از فروع عبادته. همونطوری که قبلا خدمت رفقا اگر یادتون باشه عرض کردم، معنای عبادت یعنی جنبه عبودیت. کسب میشه عبادت، حرکت میشه عبادت، خوابیدن میشه عبادت، صحبت کردن با افراد میشه عبادت، به زن و بچه رسیدن میشه عبادت، به مسائل اجتماعی عمل کردن و به مسائل اجتماعی پرداختن میشه عبادت، به مسائل شخصی عبادت، بلند شدن شب برای نماز شب میشه عبادت. تمام اینها میشه چی؟ عبادت. کسی که در عبادت خودش آن خالص را از خداوند تقاضا کنه، نیت خالص را، خلوص را به پیشگاه پروردگار تقدیم کند، خداوند هم بهترین مصلحت برای اون موقع او را برای او نازل میکنه. الان در روز جمعه برای او چه مصلحته؟ فردا چه مصلحت؟ امشب چه مصلحتی وجود داره؟ صحبت کردن با این فرد برای او مصلحت داره یا نداره؟ اگر نداشته باشه یه مانعی پیش میاره، شخص منصرف میشه، به جایی که از این خیابون بره از اون خیابون میره. این نباید به این برسه. از اون طرف باید این با یه رفیقی الان هم صحبت بشه، یه دفعه ذهن اون میاد بره از این را میره، یه دفعه میاد حالا از این را بره، از این کوچیک افین ای به آقای فلان سلام علیکم، این مصلحتش چی بوده که این انجام بده؟ اون رفیقی که به دردش نمیخورده و برای او از این به بعد دیگه مضر، تا به حال رفیق بوده ولی از این به بعد مضر، به واسطه یه قضیه عادی یه دفعه میبینید گذاشت رفت، ای رفت واسه چی رفت؟ این مصلحتش بوده. یکی دیگه بردش، ناراحت نباش، یکی دیگه بردش. خب حالا خوب شد که خودش رفت، تو دیگه تو ترکش نکرد به حساب خودش. از اون طرف یه رفیقی باید الان بیاد و باب رفاقت را با او باز کند و با او همنشین بشه. در یه جریانی یه مجلسی رفته، یه مجلس روزه‌ای شرکت کرده، در یه مسجدی رفته، یه جایی یه مرتبه با یه شخصی برخورد میکند، عجب این چقدر آدم خوبی، این چقدر حرفهای خوبی، این چقدر مسئله خوبی و این چقدر برای اون مفیده، خدا از کجا برای انجام میده؟ در مسائل زندگی، در مسائل معاشرتی، در تمام اونی که برای او الان مصلحت هست، خدا او رو برای او میاره. چرا؟ چون او خود را تکذیب کرده. لذا مرحوم آقا همیشه میفرمودن، رفقا این رو بدونید، که میفرمودن که انسان نباید برای خودش در ارتباط با خدا وقت بگذاره. بگه مثلا فرض کنید که غروب نیتم رو خالص میکنم، شب موقعی که برای نماز بلند شدم حواسم رو جمع میکنم، صبح وقتی که بین طلوع عین است مواظب خودم هستم. بعضیا هستن دیدید وقتی که میخوام برن مسافرت میان پیش آدم میگن آه چی کار کنیم اونجا که بتونیم بهتر زیارت رو درک کنیم، چه کاری انجام بدیم که بتوانیم بهتر فرض کنیم که زیارت امام حسین امیرالمومنین رو درک کنیم، حالمون در اونجا چگونه باشه؟ میگم آقا همون حالی که اینجا دارید همون حالم اونجا داشته باشه، چه فرق میکنه؟ امیرالمومنین که فرق نمیکنه، امیرالمومنین که تو نجف نیست، امیرالمومنین تمام عالم وجود گرفته، یه بدنش فقط در نجف. امام حسین که در کربلا نیست، قضیه بود 1400 سال پیش اتفاق افتاد توی کربلا، زدن و اهل بیت پیغمبر رو تیکه تیکه کردن و همه رو از بین بردن و امام حسین روحش تمام عالم وجود گرفته. چرا ما به دنبال این هستیم که حالمون رو اونجا، مراقبمون رو اونجا زیاد کنیم؟ این میشه چی؟ این میشه دوگانگی. اینجا خیلی توجه نمی کنیم، ولی همین که سوار اتوبوس میشیم، سوار وسیله میشیم، میخوایم بریم کربلا، دیگر اخبارو می کنیم تو همو، نه با کسی حرف بزنیم و نه با کسی صحبت کنیم و هیچ تصویر در بیاریم و هی شروع کنیم. نه بابا جان این حرفا نداره، این کار نه، همش یکیه. اینجا که نشستی باید فرض کنی سید الشهدا در کنارت، از اینجا که بیرون میری باید فرض کنی سجده در کنارت. نگذارید رفقا به من تذکر دادن این مطلب رو، خدمت رفقا تذکر، نگذارید اون حال روحی و معنوی و مطالبی را که در این گونه مجالس از پیدا می کنید به واسطه خارج شدن از منزل و شوخی کردن های در وسیله نقلیه و با هم بودن از دست بدهید. نه، سعی کنید، نمیخوام بگم مثل مربای آلو همینطوری فرض کنم، نه، ولی دیگه شوخی کردن و فرض کنید که سر به سر گذاشتن و همین که از اینجا آمدید بیرون دیگه بنزین و گازوئیل و نمیدونم از این کوفت و این چیزها فرض بکنید که مطرح کردن و مسائل خارجی و اجتماعی و اینها گفتن، اینا چیکار میکنه؟ حالتون را از بین میبره. میخواید بسم الله،
امتحان کنید. انشاءالله امتحان نکنید. نه امتحان نکنید چون مطلب مسلمه. آدم به مطلب مشکوک امتحان میکند ولی مطلب مسلمه نیاز ندارد. بارها مرحوم آقا میفرمودند در جلساتی که اون جلسات جلسات ذکر است، پس از جلسه حال خود را حفظ کنید، صحبت نکنید، شوخی نکنید. وقتی که در اون شب وارد میشید با اهل منزل کمتر صحبت کنید، بگذارید اون حال درتون باقی بمونه، نه اینکه وارد بشید یه دفعه خب حالا که شما اینکه نیستید اینطور پیچ رادیو رو واک کنید و نمیدونم اونجا زلزله آمد، اونجا باد اومد، اونجا طوفان اومد، اونجا به سرشون اومد، اونجا از زیرشون رو. این مسائل مسائلی است که حال و هوای انسان را به طور کلی چیکار میکنه؟ تغییر میده. انگار وقت انسان نرفته. بعد میشه چی؟ عادت. بعد این حرکت ها و رفتن آمدن ها میشه عادت. و من خودم در زمان مرحوم آقا شاهد بودم که ایشون عصبانی می شدن و ناراحت می شدن وقتی که می دیدن بین نماز مغرب و عشا رفقا دارن پشت اون صفحه های قبل پشت سر و اینها دارن با هم دیگه حرف می زنن. یه دفعه سرشون رو برگردن و گفتن چند مرتبه ما بگیم، چند مرتبه ما بگیم که آرام باشید، این ضرر را خودتون می کنید، خودتون این ضرر را می کنید. درست؟ وقتی که از اینجا میرن رفقا باید به مطالبی که در اینجا مطرح شده فکر کنن. این مسائلی که در اینجا مطرح میشه مسائلی است که از بزرگان شنیده شده و فقط ما یه جنبه وساطت داریم، ما یه واسطه. همین انشاءالله از خودمون اضافه نکنیم، خیلی هنر کنیم از خودمون اضافه نکنیم، همون مطالبی را که شنیدیم همون را به گوشهای واعیه اذنان واعیه و به قلوب مستعده و قابله و افرادی که اینها را به کار می‌بندند، نه اینکه صرفا شرکت کنند و یک اسم و عنوانی را بر خودشون قرار بدن، نه، میان که مطلب را بگیرند و ببرند در این هفته و دو هفته ای که هست به کار ببندند. میایم اونجا برای رفقا و برای دوستان این مطالب را ما عرض میکنیم. درست؟ پس بنابراین اگر میخواهیم که این مطالب بماند در سینه بماند و اثر خودش را بگذارد، باید بعد از این هم مراقب باشیم و نسبت به این قضیه باید متوجه باشیم. امام حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها می‌فرماید کسی که نیت خودش را خالص کند در هر مسئله، در هر قضیه، خدایا اگر این رفیقی که الان برای من قرار دادی به صلاح خودت این را استمرار ببخش، اگر به صلاح نیست خودت این را بردار، این وضعیتی که برای زندگی من پیش آوردی، این وضعیتی که برای شغل من پیش آوردی، این وضعیتی که برای ارتباط من با افراد پیش آوردی، اگر به صلاح من، این حالت به صلاح بودن را مرحوم آقا می فرمودن انسان باید همیشه داشته باشه. من که فقط زیارت امام رضا میریم اونجا خلاصه مواظب باشیم و مراقب باشیم، خب امام رضاست دیگه، کاری نمیشه کرد اینجا دیگه، امام رضاست، چارچشمی مواظب بمونه حضرت، دست از پا خطا کنیم خلاصه با غضب و با سخط اون حضرت مواجه میشویم. یا فرض کنید که زیارت عتبات میریم، یا فرض کنید که به زیارت بیت الله و اعتاب مقدسه و اینها میریم، تصور کنیم که حالمون. یه روز من از الان یادم اومد، یه روز از مرحوم آقا پرسیدم، سنم حدود 18-19 سالم بود اون، گفتم که بین نماز واجب و بین نماز مستحب، گفتم که آقا جان بین اینا چه فرقیه، چه حالتی رو انسان در نماز واجبش؟ ایشون فرمودن بین نماز واجب و مستحب فرقی نیست، هر دو به سمت خدا رو آوردنه. ببینی؟ اینو میگن یه عارف، هیچ فرقی بین نماز واجب نی با مستحب، الا اینکه در نماز واجب الزامی است
و شرایط خاص خودش رو دارد. فرض کنید که باید رو به قبله باشه و چه باشه و حالا در اون شرایط و اینها در نماز مستحب هم همینه. حالا بعد در بعضی موارد یک تساهلاتی در نماز مستحب قائل شدن، درست؟ ولی از نقطه نظر حضور ذهن و از نقطه نظر توجه، مبادا یه وقتی خیال کنیم که نماز مستحب کمتره، حالا فرض کن در نماز واجب همین چشما رو میبندیم، همچین که میخواد این حدقه بره تو مغزمون از اون و در بیاد و الفاظ رو یه جوری ادا میکنیم و فلان، که خود این جبرئیل که میخواد بنویسه یه وقتی اشتباه ننویسه توی پرونده و یه لفظ دیگه بنویسه، مواظبیم اون حلقمون از اون حلقمون این لفظ کاملا خوب در بیاد و اینها، درست شد؟ اینها رو کاملا رعایت کنیم و نمیدونم چشممون رو ببندیم و چیکار بکنیم فلان، ولی در نماز نافله که میشینیم برای نگاه کنیم و نگاه کنیم مثلا به اونم میگیم با دست برو، غلطه. هر دو یکی، هیچ فرقی از دیدگاه عارف بین نماز واجب و نماز مستحب نیست، هر دو توجه به خداست. منتها اون واجب و الزامی است، خب این غیر الزامی است. اون نفل است و اون فرض است، اون وجوب است و اون مستحبه، فقط در همینه، فقط الزام. اصل مسئله چیز یکیست. لذا حالاتی را که ما در بزرگان هنگام نماز واجب و هنگام نماز مستحب میدیم یکی بود، هیچ فرقی ندار، هر دو یکی بود، هیچ فرقی بین مستحبشون و بین واجبشون نبود، هیچ تفاوتی نداشت. مرحوم آقا میفرمودن در هنگام در طول شبان روز همیشه این حالت حضور باید احساس بشه، نه فقط وقتی که به زیارت امام رضا دارید میرید. اگر بخواید در اونجا رعایت بکنید یعنی چی؟ یعنی ما امام رضا رو فقط در مشهد قرار دادیم و در اونجا حبسش کردیم و درون یک صندوقی گذاشتیم، ها؟ درون یک صندوقی گذاشتیم و حالا آمدیم داریم این امام رضا زیارت میکنیم. این چیز، این شرک. امام رضا در مشهد نیست، امام رضا در کل عالم وجوده، امام رضا در همین جاست، همین جا، همین الان که من دارم صحبت میکنم امام رضا در اینجاست، نیست. وقتی اسم حضرت میاد حال همه تغییر نمیکنه، یعنی حضور داره در تمام عوالم وجود، حضور داره در تمام عرصات، حضور داره در دنیا، حضور داره، حضور داره در دنیا، چشم ما نمیبینه، در مرگ حضور داره، در قیامت حضور داره، در بهشت حضور داره، در همه اینها چی حضور داره. منتها خب از باب اظهار محبت و اظهار ارادت و اظهار عبودیت نسبت به ولی نعمتهای خودمون، خب باید زیارت امام رضا بریم، باید بریم، و تأکید شده و از ناحیه پیغمبرم تأکید شده. کسی که به زیارت علی پاره تن من در اون روایتی که هست که فرمودن در توس هست و فلان، اون روایت معروف، کسی که او را بره خداوند ثواب حج عمره میده، بعد هی اون شخص هی تعجب کرد ثواب حضرت فرمودن دو حج، بعد فرمودن ثواب 1000 حج و 1000 عمره مقبوله میده، درست؟ اینها همه جزاف نیست، اینها همه واقعیت داره. بر حسب مراتب معرفتی که افراد دارند به همون مقدار امام رضا بهشون نصیب میده، به همون میزان، درست شد؟ ولی امام رضا همه جاست، همون حالتی که در مشهد هنگام زیارت، همون حالت در وقتی که اسم آن حضرت میاد باید وجود داشته باشه، در همون حالت تواضع و همون حالت کرنش و همون حالت اتصال. مشهد که میدیم اگه حالت اتصال احساس نمی کنیم، اون اتصال خدای نکرده اتصال ظاهر نباشه، چشمون به گنبد بیفته بگیم خب حالا یه ارتباطی هست، اینجا هم باید همینطور باشه. ولایت که مکان بر نمی داره، ولایت که زمان بر نمی داره، ولایت که نقطه خاصی بر نمی داره، درست؟ این همان کلامی است که اولیای الهی فرمودند که انسان در همه احوال باید حضور را احساس کند. کلام و فرمایش صدیقه کبرا همینه، همینه، این عبارت و نخرای همینه. من اسعد الالله اخلص عباد خالص عبادته یا اخلص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته، اون مصلحتی که برای اوست خدا برای او تقدیر میکنه میاره و نمیدونه از کجا آمد، حتی مرض برای او پیدا میشه، مصلحتش که الان مریض شه، ممکنه حتی پاش بشکنه، این مصلحتی که الان پاش بشکنه، نه اینکه سالم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، خدا رحمتش کنه، خیلی ایشون آدم خوبی بود، خیلی آدم خوب بود، با صفایی بود. در یک سفر زیارتی که ایشون مشرف شده بودن به علی عتبه بوسی علی ابن موسی رضا، مرحوم آقا، به اتفاق مرحوم آقا ما رفتیم برای دیدن ایشون، بله رفتیم برای دیدنشون، عصری بود رفتیم برای دیدن ایشون و ایشون چند نفر بودن از آقایان هم آمده بودن، ایشون این مطلب رو، ایشون بعضی از مطالب خاص خودشون را به مرحوم آقا میگفتن، به کسی دیگه نمیگفتن. اینو من از ایشون مشاهده کردم در یک ملاقات خصوصی که بین من و ایشان بود. ایشون به ما گفتن که به حضرت والد با این عبارت سلام ما را برسانید، خدا رحمتشون کنه، و به ایشان عرض کنید که مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان دعایی. این کلمه چه مطلب گلپایگانی بود که ما رفتیم و مشهد به مرحوم آقا گفتیم، ایشون خندیدن و خیلی اظهار ترحم کردن. عرض کنم که در اون مجلس که ما رفتیم، مرحوم آقای گلپایگانی یه دو سه تا قضیه گفتن، یکیش این بود، میگفتن که من در یه قضیه و یه جریانی در تحت فشار بودم، البته مطلب را بیشتر باز نکردن، فقط همین، در همین حد که فرمودن من در یک جریانی در تحت فشار بودم و خودم مایل برای اقدام و دخالت در اون قضیه نبودم، ولیکن خب همینطور چیز بودم، همینطور خلاصه متفکر بودم و متأمل بودم که این مطلب، این کی این بار برداشته میشه از دوش من و کی این فشار کاسته میشه و کم میشه مرتفع میشه، تا اینکه من آمدم در یه، میخواستم از یه اتاق به اتاق دیگر بروم، اون پس پله این پای من سر خورد و خوردم زمین و پام شکست. این ظاهرن این ساق پاشون اشاره کردن، گفتن که شکست این پای، و ما همینطور در منزل افتادیم، هفته ها در منزل افتادیم و در ذهن هم متحیر بودم که این قضیه چه مصلحتی داشته و برای چی این مطلب پیدا شده، تا اینکه قرآن را برداشتم و با قرآن تفعل زدم. این آیه آمد و اما السفینه فکانت لغلامین فکانت لغلامین نیست بلی مساکین فعرد تو ان اعیبها، در قضیه حضرت خضر که با حضرت موسی سوار کشتی میشه، شروع کرد خضر کوبیدن و یه قسمت اون کشتی رو چه ده به داغون کرد و حضرت موسی صداش در آمد که ای بابا چیکار داری میکنی و چیکار میکنی، گفت که فعلا کارت نباشه، حالا بعد همه رو یه جا با تصفیه میکنی، من اون آخر سر که بعد از هم جداشی حالا بعد برمیم. بعد در اونجا حضرت خضر گفت که این مال مساکینه این سفینه و در اینجا حاکم جائر و ظالمی است که غصبا این اموال و اینها رو از مردم میگیرد و من خواستم این را معیوب کنم تا این که این بلا را از اونها بگردانم. بعد ایشون میگفتن به من الهام شد این شکستگی پا که من پیدا کردم به خاطر این است که این بلیه از سر من برداشته بشه. البته نگفتن ایشون که مسئله چی بوده و همینطور به اجمال مطلب رو گذروندن. خیلی از اوقات برای انسان یه همچین مطالبی هم پیدا میشه و انسان ظاهر امر را تعلم خیال میکنه، ناراحتی خیال میکنه و در حالتی که مطلب به این کیفیت نیست، مسئله به نحو دیگر است. این مطلب مطلبی است که انسان باید روش خیلی دقت کنه که چطور وقتی که وجود خودش را و قلب خودش را میخواهد در اون مسیر و صراطی قرار بدهد که رضای الهی باشد، در آن موقعیت قلب او می شود قلب محکم. محکم یعنی قلبی که دارای استحکامه، در آن موقعیت خودش ثابت است، لغزش ندارد. محکم مانند یک سنگ که روی زمین استقرار پیدا می کنه در همون جا هم می ایسته. اگر رفیقش آمد چیزی به او گفت تکان نمیخوره. وقتی یه سنگ چند تونی رو شما بگذاری چی میتونه تکان بده؟ کدام بادی میتواند این سنگ، فرض کنید که بعضی از این سنگ ها خیلی دارای وزن هست، سنگ هایی که می آوردن و در این امارت ها این کاخ ها قرار می دادن. من یه وقت در جایی بودم روی بعضی از اینها نوشته شده بود 600 تن، یک سنگ 600 تن وزنش بوده و در یک مکعبی بود و اینها، درست؟ خب حالا فرض کنید که یه سنگی در اینجا بیان قرار بدن، کسی می تونه این حرکتش بده؟ یه نفر بیاد اینو یه چیزی در گوشش بگه این سنگ 2 متر بره اونورتر؟ نه. اگر یک جریانی قرار بگیره، جامعه بر یک طرف بخواهد برود، آیا این میتونه تکون بخوره؟ نه. چرا؟ چون قلبش محکمه. حرف به یک نحو زده میشه اما قلب او به سمت دیگر میره، سر جاش وای میست. شایعات میاد اینطور میخواد بشه، وای ساده محکم هرچی میخواد بیاد در برابرش هم فایده نداره. چی میشه قلبش بود؟ چون خودش را به خدا سپرده. وقتی خودش را به خدا بسپرد، خدا هم در قلب او قرار میدهد. مرحوم آقا میفرمودن بعضی از افرادی که با ما برخورد داشتند در همون زمان سابق، در همون زمان دولت سابق و اینها، نظام سابق، بعضی از اینها افرادی بودند که ما را در موقعیت خاص خودشون ارزیابی می‌کردند. قلبشون را برای ما تفریق نکرده بودند. ما هم به همان مقدار با اونها راه می‌آمدیم، به همان مقدار. بعد که یک جریاناتی اتفاق افتاد و قلب اونها در تمایل به اونها متمایل شد، دیگر دیدیم فایده ای ندارد، درست؟ خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه همان میشود که همه ما متوجه شدیم. این مسئله اساسی است که چطور انسان باید این مطلب را در وجود خودش پیاده کند. امروز قصد داشتم که راجع به مسئله محکم و متشابه و طرق آن صحبت کنم، همطوری که به رفقا وعده داده بودیم، ولی کن خب طبعا مطالب دیگری که خب پیش آمد ما را یه قدری با اون چرا که مد نظر داشتیم فاصله انداخت.
ان شاء الله این تتمه بحث طبق وعده های گذشته همه برای ان شاء الله مجلس بعد. امیدواریم که خداوند متعال همه ما را در راه عبودیت خودش ثابت بدارد و نیات ما را برای رسیدن به مقام قرب خودش خالص بگرداند و سایه مبارک حضرت ولی عهد ارواح ناد تراب مقدمه فدا بر سر همه ما مستدام بدارد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم نفرماید. اللهم صل علی